بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون، کتاب جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم رو دارید؟ ندارید؟ ان شاء الله تهیه میکنم. بله بله، بنا شده که این کتاب را با عنوان اعتقادات آقایون ان شاء الله بخونند و در این مدتی که هفته یک ساعت یا دو ساعته این بحث تمام شد. این جلد کتاب فقط درباره خداشناسی و صفات خدا و افعال خدا اینها بحثه، تا بعد ببینیم درباره بقیه مسائل اعتقادی چه کتابی را انتخاب بکنیم. این به اصطلاح اولین بحثی درباره مسائل اعتقادی که آقایون انشاءالله باید بخونند و بعد مطالعاتشون عمیق تر میشه و کتاب های خیلی مفصل تر و بحث های گسترده تر. قبلا مرحوم مطهری رحمت الله علیه یک مقدمه ای زدن برای این که حدود چند صفحه ای میشه تا وقتی که اولین بحث مرحوم علامه طباطبایی تحت عنوان مقاله 14 شروع میشه. این مقدمه که ایشون زدن خودش ارزش علمیش خیلی زیاده و بهتر این است که خود این مقدمه هم بحث بشه و آقایونم دقیقا مطالعه بکن. یه بحث هست در بسم الله الرحمن الرحیم. البته این هایی که ما عرض میکنیم یه مقدارش همین برداشت های اینجاست و یه مقدارش هم باز مسائلی است که بایستی گفته بشه و آقایون هم توجه داشته باشه. یکی از مباحثی که در هر علمی مطرح میشه این است که بحث میکنن درباره هر علمی که آیا موضوع این علم چیه. این بیشتر در بین اصولیین مطرح است و در مباحث اصول مطرح میشه، اول اصول، که آیا لازم است هر علمی یک موضوع داشته باشه و درباره اون موضوع بحث بکنه، یا اینکه ممکن است یک علم دارای موضوعات متعدد باشه. و بعدی بحث هست که آیا تمایز علوم به چیه؟ آیا تمایز علوم به غرضهایی است که اون علم دنبال میکنه؟ مثلا فرقی که بین علم فقه با علم اصول هست به لحاظ غرضی است که علم فقه و اصول دنبال میکنن، یا تمایز علوم به موضوعاتش هست؟ هر علمی یک موضوع خاصی داره. اینا یه مباحثی است که در اول علوم معمولا مطرح میشه و بحث و نظر هم زیاد هست، الا اینکه خیلی فایده این بحث نداره که آیا باید حتما یک علم دارای یک موضوع باشه یا میتونه دارای موضوعات متعدد باشه، و آیا موضوع هر علمی چی هست و موضوعیت موضوع به چی حاصل میشه. بحث دیگری که هست این است که آیا رتبه علوم چجوری هست، یعنی کدام علوم با ارزشتر است و به اصطلاح افضل علوم هست و فضیلت هر علمی به غایت و نتیجهش هست یا باز به موضوعش هست. اینا کلا مباحثی است که اول هر علمی بحث میشه. اون نکته ای که باید متوجه بود این است که معمولا میگن موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتیش بحث میشه. این از قدیم معمول بوده بین علما و موضوع علم را اینطوری معرفی میکردن، موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه. یعنی موضوع هر علم اونیست که در علم به دنبال محمولاتش میگردیم، یعنی موضوع از اول مشخص است، محمول میخواییم براش پیدا بکنیم، یعنی پی صفات و عوارض و ایناش میگردیم. مثلا درباره علم نحو یا علم صرف میگن موضوعش کلمه است، مثلا کلمه و کلام. در علم صرف کلمه را مطرح میکنیم، بعد اون چه که در علم صرف بحث میشه یا اون چه که در علم نحو بحث میشه از عوارضی است که برای این موضوع هست، به اصطلاح محمولاتی است که برای این موضوع داره. مثلا در نحو میگیم الکلمه، اما اسمون و اما حرفون و اما فعل. این کلمه رو ما موضوع قرار دادیم، سه تا محمول براش پیدا کردیم، الکلمتو اسمان، الکلمتو فعلان، الکلمتو حرفان. و بعد باز اسم و فعل و حرف را تقسیم میکنیم، مثلا میگیم الاسم اما معربون و اما مبنیون، باز به کلمه برمیگرده و حاصلش این میشه که میگیم الکلمتو اسمون معرب یا الکلمتو اسمون مبنی. بعد معرب را مثلا مطرح میکنیم، بگیم که یا مجرور است یا مرفوع است یا منصوب، آخرش باز به کلمه برمیگرده، یا الکلمتو اسمون مرفوع یا الکلمتو اسمون مجرور. به هر حال در علم صرف یا در علم نحو هر چه ما بحث بکنیم تو همه مباحث یکی از اعراض کلمه را ما تشخیص میدیم و یه چیزی برای کلمه ثابت میکنیم، یا ثابت میکنیم کلمه معرب است، یا ثابت میکنیم کلمه مبنی است، یا ثابت میکنیم که مبنی مبنی بر ضم است، مبنی بر کسر است، مبنی بر سکون است، ثابت میکنیم که معرب مجرور است، مرفوع است، مرفوع را ثابت میکنیم یا فاعل است یا مبتدا است یا خبر است. به هر حال اون چه در نحو بحث میکنیم در اطراف کلمه دور میزنه و همیشه یک محمول برای کلمه پیدا میکنه. این رو گفتن که موضوع هر علمی اونیست که از عوارض اون موضوع بحث میشه. اینجا به دنبال این مسئله یه بحث اینجا پیش میاد که ما در بحث حکمت الهی و الهیات معنی الاخص از چی بحث میکنیم و موضوع بحث ما چی هست. در اصل فلسفه موضوع بحث موجود است، یا به تعبیر بعضی ها وجود است. در فلسفه همه مباحث در اطراف هستی دور میزنه، الموجود اما مجردون و اما مادیون، موجود مادی اما جوهران و اما عرضان مثلا، یا موجود مجرد اما مثلا محدود است یا غیر محدود. این مباحث که در اونجا مطرح میشه. در الهیات به معنی الاخص موضوع بحث فقط واجب الوجود است، یعنی ذات خدا. ما درباره خدا اینجا بحث میکنیم و موضوع بحث خداست که با چه دلیلی ثابت میشه، چه صفاتی براش هست و چه صفاتی ازش سلب میشه. موضوع بحث ما در اینجا خدا هست و درباره خداوند و صفات خداوند و اینها بحث میکنه. چون موضوع بحث خداوند است و درباره خدا بحث میشه، لذا میتونیم بگیم که افضل العلوم است این علم. به تعبیر دیگه باید بگیم بحث خداشناسی این افضل علوم است، به علت اینکه موضوعش افضل موضوعات است. ما بهتر از این موضوع نداریم که دربارش بحث بکنیم. شما هر علمی را در جهان پیدا بکنی درباره یک موضوعی بحث میکنه. علم طب در موضوع بدن بحث میکنه، علم مثلا زمین شناسی در موضوع زمین بحث میکنه، علم هیئت در مورد مثلا ثوابت و سیارات و کرات آسمانی بحث میکنه. و علوم دیگه درباره موضوعات دیگه که کلن مادی هست و مخلوق خدا هست. این علم یعنی الهیات به معنی الاخص موضوعش خداوند است، درباره ذات خدا بحث و صفات خدا، اثبات وجود خدا و صفات خدا. فلذا گفتن که بهترین و با ارزشترین علوم است و افضل همه علوم است و مقدم بر همه علوم، برای اینکه موضوعش از همه موضوعات بهتر و افضل است. بحث دیگری که در اینجا هست اینه که آیا ارزش این علم تا چه حد است؟ مراد از ارزش نه به معنای فایده و ارزش اصطلاح خاص در اینجا پیداست. وقتی موضوع خیلی مهم باشه بحث درباره اون خیلی پر ارزش است. مهم این است که منظور این است که این مباحثی که در اینجا مطرح میشه تا چه حد میتونه ما را به حقیقت موضوع آشنا بکنه، و اصولا ما میتونیم درباره خداوند بحث بکنیم یا نمیتونیم. این اولین مسئله است که ما باید مطرح بکنیم، که ما این براهین و استدلال هایی که میاریم و مباحثی که داریم تا چه حد میتونه حل مجهول برای ما بکنه، و آنچه در این راه نمیدونیم و میخوایم به وسیله بحث برای ما ثابت بشه چیه؟ آیا میتونیم با بحث و استدلال راه پیدا بکنیم به خدا و صفات خدا یا نمیتونیم؟ چه بسا بگیم که این براهین و استدلال ما را نمیتونه به راهی برسونه، برای اینکه خداوند ماوراء طبیعت است و ما نمیتونیم راه پیدا بکنیم به مسائل ماوراء طبیعت، درک ما عاجز است، آلت درکش را نداره. چه بسا شخصی این حرف را بزن، چطور یک کور مادرزاد به هیچ وجه نمیتونه بفهمه رنگ یعنی چه؟ یعنی امکان نداره شما به یک کور مادرزاد بتونید حالی بکنه رنگ سفید با رنگ سبز با رنگ قرمز چه فرقی داره؟ ممکنه الفاظش به گوشش بخوره ولی در این حال نمیتونه معانیشو درک بکنه. اگر شما بگید ما در دنیا مثلا 10 رنگ داریم و اسمهاشم بگید حفظ میکنه اسمهاشو، کور مادرزاد، اما در قوه دراکه خودش نمیتونه تشخیص بده بین اینها که آیا فرقی بین رنگ سفید و رنگ سیاه هست یا نه، برای اینکه ندیده است و آلت درکش را نداره، چون بالاخره رنگ به وسیله چشم درک میشه، راه دیگه نداره انسان برای پی بردن به الوان غیر از راه دیدن. اگر کسی قدرت بینایی نداشته باشه آیا میتونه درک بکند اون مبصرات را؟ مسلم نمیتونه، فلذا هرچی هم فکر میکنه نمیتونه تشخیص بده، ولو الفاظ به گوشش میخوره خود الفاظ را هم یاد میگیره، میتونه بگه، یعنی کور مادرزاد با یه چشم دار اگر به هم رسیدن میتونه صحبت بکنه از رنگ ها، سفید و سرخ و سیاه و اینا ممکنه بگه، اما چون همیشه همه جهان در نظرش تاریک است، ظلماتون بعضها فوق بعض، نمیتونه تشخیص بده و نمیتونه درک بکنه. چه بسا بعضی قائل باشند به این که ما نمیتونیم به عالم ماوراء طبیعت راه پیدا بکنیم، برای اینکه ما ابزار درک ماوراء طبیعت را نداریم. اون چه ابزار درکش را ما داریم همون مسائل مادیه، یعنی اگر ما میتونیم حرارت و برودت درک بکنیم به وسیله قوه لامسه است، یعنی ابزارش در اختیار ما هست، با قوه لامسه میتونیم درک بکنیم حرارت، برودت، نرمی، زبرین. اگر میتونیم اصوات را درک بکنیم به وسیله قوه سامعه است، چون ابزارش در اختیار ما هست. اگر ما میتونیم مثلا مبصرات را درک بکنیم، الوان را درک بکنیم به وسیله قوه باصره است، ابزارش در اختیار ما هست. اگر طعم ها را ما درک میکنیم، شور و شیرین و ترش اینها، به خاطر این است که با قوه زائقه درک میشه و ابزارش در اختیار ما هست و همه اینها مال ماده و طبیعت است. اما ماوراء طبیعت را ما بتونیم درک بکنیم، ابزار درک ماوراء طبیعت دست ما نیست و نمیتونیم ماوراء طبیعت را ما درک بکنیم. بعضی قائلن که اصلا ما نمیتونیم، چون نمیتونیم ماوراء طبیعت را ما درک بکنیم، ما اصلا وارد این بحث شدن درست نیست. انسان در یک وادی پا بذاره که نتونه از اون وادی بیرون بیاد و آخرش هم به هلاکت برسه و به جایی نرسه. بعضی ها گفتن که ما نمیتونیم مسائل را درک بکنیم، چون میتونیم مسائل را درک بکنیم وارد بحث هم نمیشه. اینا رو معمولا تعبیر میکنن به لاادریون و شکاکان و این حرف. بعضی قائل شدن به این که مسئله ماوراء طبیعت با استدلال عقلی قابل درک نیست و الا با ریاضت و عمل و عبادت و عرفان و اینها قابل درک است و قابل لمس است. اما با استدلال عقلی انسان بتونه راه پیدا کنه به معنویت گفتن نمیشه، که شعری هم هست میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. نمیتونیم به وسیله استدلال راه پیدا کنیم به معارف، به مسائل ماوراء طبیعت. ناتوان است عقل انسان از درک مسائل ماوراء طبیعت. یه مسئله ریاضت میخواد و عبادت میخواد و عرض کنم که انسان خودش را در معرض افاضه الهی در بیاره تا بتونه مسائل ماوراء طبیعت را لمس بکنه، و الا بخواد با استدلال مسائل ماوراء طبیعت را بفهمه گفتن نمیشه. بعضی هم از این راه وارد شدن گفتن که این مسائل استدلالی ارزشی نداره، یعنی نمیتونه ما را به واقعیت برسونه، بلکه واقعیت از راه عرفان و اون اعمال خاصه ممکن است برای انسان پیدا بشه. بعضی هم قائل شدن که از راه استدلال ما میتونیم معارف و ماورای طبیعت و اینها رو درک کنیم. در این جایشون یه بحثی دارن که حالا آیا کدام از اینا رو ما انتخاب بکنیم؟ آیا واقعا رسیدن به ماورای طبیعت برای بشر غیر مقدور است؟ یعنی اصلا نمیتونه انسان مسائل ماورای طبیعت را بحث بکنه و بررسی بکنه؟ یا مقدور هست اما راهش استدلال نیست، از راه استدلال نمیتونیم، باید از راه عرفان و ریاضت ها و اینها وارد بشیم، یا اینکه برامون مقدور است؟ روی این مسئله بحثی دارن، بعد مسائل را با توضیحات و تفصیلاتی دنبال میکنن تا نتیجهش این میشه، نتیجه مباحثی که دنبال که ما در اسلام احادیثی داریم و روایاتی داریم که درباره مسائل ماورای طبیعت بحث میکنه، درباره خدا و اینکه خدا حدی نداره، وجودی است مطلق، حد و مرز براش نیست، صفاتش عین ذاتش چنین و چنان است. در اینا ما روایات خیلی زیاد داریم و آیات خیلی فراوان، و این آیات و روایات هم اینطور نیست که همش القاء یک مسئله باشه تعبدی، چون اونایی که میگن استدلال نمیتونه ما را به حقیقت برسونه میگن ما اخبار آسمانی را از آسمون باید بگیریم. بعضی از فرق اسلامی هستن میگن ما نمیتونیم با استدلال مسائل ماوراء طبیعت را بفهمیم، ماورای طبیعت یک مسائل آسمانیه به تعبیر اونها و خبرش هم باید از آسمون بیاد، هرچی خدا خودش فرمود است و وحی گفته درباره خدا و صفات خدا و مسائل ماورای طبیعت ما قبول میکنیم، و هرچی که وحی نگفته ما نمیتونیم با استدلال عقلی برسیم و ثابت بکنیم. اینو یه عده از فرق اسلامی میگن، که راه رسیدن به مسائل ماورای طبیعت همون مسائلی است که در کتاب‌های آسمانی هست. صرفا ما باید گوش به زنگ آسمون باشیم که وحی درباره مسائل ماورای طبیعت چی گفته، اما خودمون بخوایم مطالبی مثلا درباره ماورای طبیعت فکر بکنیم نمیتون. ایشون میفرماد که ما، مرحوم شهید مطهری میفرماد که ما با اون طبقه ای که میگن اصلا نمیتونیم راه پیدا بکنیم بحثی نداره. در اینجا این بحثش در جلد اول شده که اونایی که میگن ما نمیتونیم راه پیدا بکنیم به مباحث ماورای طبیعت حرفشون چیه و جوابشون چیه. اینجا درباره این مطلب بحث نمیکنه. اینجا ما با دو دسته روبرو هستیم. یه دسته افرادی که میگن فقط اخبار ماورای طبیعت را ما از آسمان باید بگیریم به وسیله وحی، که یک عده از طرفداران مذهب و به اصطلاح فرق اسلامی هستن این حرف رو میزنن، و در مقابلم یه عده هستن میگن که مسئله استدلال عقلی نمیتونه ما را به جایی برسونه، باید به وسیله راه عرفان و ریاضت‌های مخصوص برسیم به جایی که حقایق ماورای طبیعت را لمس بکنیم. ایشون می‌فرماد که ما فعلا با این دو دسته روبرو هستیم. اما اون دسته ای که میگن مسئله لمس حقایق آسمانی به وسیله عرفان است، ایشون میگه ما اینو قبول داریم. منتها عرفا هیچ وقت منکر استدلال نیستن. اونا نمیگن با استدلال نمیشه رسید به حقیقت، اون را قبول دارن. منتها بین به اصطلاح اون حقیقتی که انسان با استدلال بهش میرسه با اون حقیقتی که انسان با عرفان بهش میرسه فرق است. یعنی ممکنه انسان با استدلال عالم بشه به این که خدایی هست و قادر است و چنین و چنان است، اما این خدایی که از راه استدلال یافته چندون تأثیری نمی کنه در وجود انسان که حالا همه وجودش رو به جنب و جوش در بیاره و عرض کنم یه تأثیری در انسان بگذاره، این نیست. از راه استدلال می فهمیم، مثل استدلالاتی که اطباء بر مضرات اشیا می کنن و در این حال خودشون هم همون را ممکنه استعمال بکنن، استدلال می کنن در این که مثلا سیگار ضرر داره ولی میکشه، الکل ضرر داره ولی میخوره. این استدلال نمیتونه انسان را به حرکت در بیاره. انسان با استدلال ثابت میکنه خدا هست و واقعا هم استدلالش هم خیلی قوی است، ثابت هم میکنه معاد هست، اما بتونه وجود این شخص را، این استدلال به حرکت در اون مسیر وادارد نیست. این حرف عرفا حرف خوبی است که استدلال منکر نیستن، اما میگن پای استدلالیان چوبین بود و پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی استدلال میرسونه انسان را، اما در این حال او را به حرکت در نمیاره. اون معرفتی که انسان را به حرکت در میاره و سرتاسر وجودش لمس میکند و به اصطلاح خضوع درش پیدا میشه و خشوع درش پیدا میشه و حالتهای خاصی پیدا میکند، اون همون عرفان است. یعنی رسیدن به حقایق از راه عرفان و عرض کنم ریاضتها و عبادتها و اینا. با اینا چندون بحثی نیست، یه حرفی دارن که انسان میتونه از راه عرفان به حقایق برسه، ما قبول داریم، و در این حال اونا منکر استدلال نیستن که میشه از راه استدلال انسان به حقایقی برسه. بس درباره افرادی است که میگن استدلال نباید بکنیم و فقط باید گوش به زنگ آسمان باشیم. هر چیزی که وحی درباره خدا و معارف گفت ما میپذیریم، و اگر احیانا درباره خدا و معارف جایی وحی نباشه نمیتونیم با استدلال جلو بریم. ایشون درباره این مسئله و با این اشخاص وقتی که روبرو میشه وقت یک بحث گسترده مطرح میکنه که در اخبار و احادیث و روایات ما درباره توحید و صفات خدا خیلی بحث شده و نمونه هایی هم در خلال این مباحث ذکر میکنن از آیات و روایات. موقعی که ما به اینا میرسیم، ایشون ادعاش این است که مسائلی که در قرآن یا در نهج البلاغه یا در احادیث درباره خدا و ماورای طبیعت بحث میشه حالت تکلیف و تعبد نداره که بگیم تکلیف کرده که تو باید معتقد به این باشی و بپذیری و لیس الا و کورکورانه قبول بکنی، چون ما در اسلام یه احکامی داریم که احکام برای این است که انسان بهش عمل بکنه، فلسفش هم لازم نیست بدونه. گفتن شما نماز بخون و اگرم نماز خوندی مثلا چنین و چنان جزا به شما میدیم، یا شرب خمر نکن اگر کردی مثلا مجازاتت میکن. اما حالا فلسفه اینها چیه؟ فلسفش هم ندونی مانعی نداره. به شما گفتن نماز بخون، حج برو، زکات بده، حالا میخوای فلسفهش رو بدونی میخوای ندونی، اینا رو بهش میگن تکالیف و تعبدیات. این مسائلی که درباره معرفت و شناخت خدا و صفات خدا در اخبار و احادیث داریم نوع تکالیف تعبدی نیست که بگیم مثلا قرآن در اونجا که درباره خدا بحث کرده میگه تو باید این عقیده رو داشته باشی، یا مثلا نهج البلاغه حضرت علی درباره خدا وقتی بحث بکنه بگه باید شما این عقیده رو داشته باشید که بشه تکلیف و تعبد. بلکه مباحثی که ما داریم در کتابهای خودمون، در روایات خودمون و در نهج البلاغه و در قرآن، قسمت عمدش استدلال است. یعنی اگر امام درباره خداشناسی صحبت کرده استدلال کرده، یا اگر خود قرآن درباره خداشناسی آیه‌ای داره استدلال داره. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این یک قیاس منطقی هست، یک استدلال است، نه یک تعبد. یه وقت میگه شما بگو خدا یکیست، و اگرم بپرسیم چرا خدا یکیست میگه به تو مربوط نیست. این در معارف نیست و اگرم هست خیلی کمه. اون چه هست درباره معارف و مسائل معارف، اخبار و احادیث و روایاتی که ما داریم از نوع استدلال است. نوعا استدلال کردن بر وجود خدا، استدلال شده بر صفات خدا، استدلال شده بر اینکه خدا وجودی است مطلق، حد و مرزی براش نیست، استدلال شده بر اینکه خداوند قدیم است، حادث نیست، استدلال شده بر اینکه جهان حادث است، قدیم نیست. همه این مباحثی که مربوط به خدا و صفات خدا و قدرت خدا و اینها هست شده. بنابراین از نظر اسلام، از نظر منطق اسلام، ما میتونیم با قدرت عقل به یک مسائلی برسیم. اینایی که گفتن اصلا ما نمیتونیم برسیم، لا ادریون شکاکان، اسلام همچه چیزی نمیگه که از گفته باشه بشر نمیتونه به ماورای طبیعت راه پیدا بکنه، باید در این وادی بحث نکنه، چنین چیزی نداره. و اینی هم که ادهی گفتن که ما نمیتونیم از راه استدلال عقلی برسیم، باید مسائل ما را از شرع بگیریم و از وحی بگیریم، اینم نیست. بلکه اسلام انسان را به استدلال و تفکر وادار میکند. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، این خودش به اصطلاح تحریک و ترغیب است به نوع استدلال. آسمان را نگاه بکن، زمین را نگاه بکن، ببین خالق میخواد. بعد از این که شما درباره زمین و آسمان و برهان نظم فکر کردی، وقت پی میبری به این که خالقی برای جهان هست، نتیجتا شکت از بمیره. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، اینا خودش به اصطلاح ترغیب افراد است به استدلال. بنابراین ارزش این علم برای ما روشن میشه. ارزش به این معنا که این بحث ما و مسائلی که در این کتاب مطرح میکنیم که میخوایم با استدلال ثابت بکنیم وجود خدا را و وجود خالقی را برای جهان و نتیجتا صفات خدا را، ارزشش روشن میشه به این معنا که میتونه این استدلالات ما را به حقایق برساند و اینطور نیست که ما نتونیم از راه استدلال مسائل را درک بکنیم یا اصلا نتونیم درک بکنیم، مثل اینکه شکاکان و لاادریون میگن نه قابل درک است مسائل ماورای طبیعت از راه استدلال های عقلی، و نه این است که راه استدلال بسته باشه و فقط راه وحی برای ما باز باشد. یک قسمت از معارف را از طریق وحی میگیریم و یک قسمت از معارف را از طریق استدلال، و از خود وحی هم ما میتونیم استفاده بکنیم که استدلال میتونه ما را به واقعیت ها و حقایق برسونه. به علت اینکه موضوعش افضل موضوعات است و ارزش هم داره، یعنی میتونه این مباحث اثبات بکنه مسائلی را که حول اون مسائل بحث میکند و درباره اون مسائل صحبت میکنه، و اینطور نیست که ما از راه استدلال عقلی نتونیم برسیم به مسائل. عرض کنم که این مطالبی که عرض کردیم با این شکل شما مطالعه می‌فرمایید تا صفحه بله از اول مقدمه، که البته اونجایی که اصل بحث شروع میشه صفحه 8 تقریبا، صفحه 8 از اونجا مطالعه می‌فرمایید تا صفحه 15. بله تا صفحه 15 مطالعه می‌فرمایید، بقیه‌اش ان شاءالله یه بحثی دیگه خواهد شد که توی حدود 26 صفحه است. نصف این مباحث رو مطالعه می‌فرمایید، نصف این 26 صفحه رو مطالعه می‌فرمایید و خلاصه مطالبش هم همین است که عرض کردید. آخه اگر در مطالعه به اصطلاح خاصی برخوردید که اون اصطلاح خاص براتون روشن نبود، بعد در جلسات بعدی مطرح میکنید تا انشالله حل بشه. حکمت به معنی العام، عرض کنم که الهیات به معنی العام، که حکمت به معنی العام باشه یا فلسفه باشه، درباره موجود بحث میکنه، اصل موجود، یعنی بحث روی موجود است. بعد از اینکه فارغ شدیم از بحث سوفسطی که میگن اصلا هستی نیست، هرچه هست وهم و خیال است، و اثبات شد که هستی وجود داره، وقتی این موضوع قرار میگیره، الموجود موضوع قرار میگیره و درباره الموجود در فلسفه بحث میشه. الموجود اما جوهرون و اما عرضون، عرض اما کیفون و اما کمون و هرچه، و یکی یکی مورد بحث قرار میگیره. الهیات به معنی الاخص درباره وجود خدا بحث میکنه، یعنی درباره ذات خدا که آیا خالقی واجب الوجودی هست یا نیست و صفاتش چیه و خصوصیاتش چیه، صفات سلبی و صفات ثبوتی. این الهیات به معنی الاخص است و اون الهیات به معنی عام است یا حکمت عامه مثلا که مربوط به اصل بحث وجود میشه. از هستی شروع میکنه، الموجود، و درباره همه موجودات به اندازه‌ای که وسع فهم بشر باشه بحث میکنه. و کل مسائلی که درباره موجودات هست، حتی مسائل مربوط به هیئت، مسائل مربوط به گیاه شناسی، مسائل مربوط به زمین شناسی، اینا همش شعبه‌هایی از فلسفه به اصطلاح به معنای عام و حکمت به معنای عام هستن، چون اونجا درباره موجود صحبت میکنه و اینا همه جزء موجودات هستن. البته الان دیگه گسترش پیدا کرده این مسائل و خیلی بحث زیاد است، در فلسفه به اون معنا مطرح نمیشه، ولی فلسفه در زمان سابق که محدوده علم کم بوده، همه این مسائل، یعنی هر چه درباره موجود، هر موجود شما فرض بکنید، هر چه درباره موجود بحث بشه، بحث فلسفی به حساب میاد. و قسمت الهیات به معنی الاخص همونید که درباره واجب الوجود بحث میکنه و صفات و صفات ثبوتی یا صفات سلبی. فعلا این مسئله را مطالعه بفرمایید که افرادی که گفتن نمیتونیم با استدلال راه پیدا بکنیم به ماورای طبیعت چه گفتند، و افرادی که گفتن فقط از راه وحی باید بفهمیم اونا چی گفتند و جوابشون چیه، و عرفا که میگن از راه عرفان میتونیم ماورا طبیعت را درک بکنیم، اونا چی میخوان بگن. این بس در 15 صفحه از این مباحث همین مطلب است که انشالله مطالعه میفرمایید و یادداشت بکنید، یعنی خلاصه شون بعد به ذهنتون بمونه شون.